أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الحق ثقيل مرئ، وإن الباطل خفيف وبئ. حق سنگین اما گواراست، باطل سبک اما بلاخیز و مرگ آور است. کلمه قصار 376. این کلام شأن صدوری داره. شأن صدورش این است که تعدادی از اهل شام آمدند از معاویه استاندار و عثمان گله کردند، تعدادی اهل کوفه آمدند از سعید ابن عاص استاندار کوفه گله کردند، عثمانم تعدادی از صحابه رو خواست، مولا علی را هم دعوت کرد که خلاصه شکایت های این چنینی دارن، ما چه کنیم؟ یکی از صحابه برگشت گفت روشنه، تحقیق کن، اینا رو دعوت کن، اگر دیدی تخلفشون واضحه دیگه نفرستون، اگر دیدی تخلف ندارن بفرست. امیر المؤمنین را هم در این جمع دعوت کرد. امیر المؤمنین این حرف رو به عثمان گفت که حق سنگین گوارا، باطل سبک و باخیز. بعد فرمود تو حق پذیر نیست، انت انک متا تصدق متا تصدق تصخد، اگر صادقانه باهات صحبت کنن بگن چه میگذره ناراحت میشه، و متا تکذب تصدق، اما اگر دروغ گل و بلبل بهت نشون بدند تو خوشحال میشه. لذا تأثیری نشست با تو نداره. و واقعا همین عثمان رو به کشتن داد. مصری ها آمدند شکایت کردند که این استاندار تبعیدی پیغمبره و عوضیست. دو سه روز ماندن این طرف اون طرف، مروان داماد عثمان در حقیقت خواست خدمت کنه به عثمان، اما بیچاره کرد عثمان، گفت که خب اون چه میخوان بنویس مکتوب به اینها بده، بدین وسیله این استاندار عزل و هر کس و محمد ابن ابی بکر نس می شود، منتها به سرعت یکی رو بفرست پیش استاندار بگو که اینا که دارن میان به زور از من حکم گرفتن، آمدن گردن بزن. معترضین دیدن یکی به سرعت داره میره، توقیفش کردن، نامه را در آوردن، برگشتن گفتن این دفعه دیگه این تو بمیره اون تو بمیره نیست، خودتو میخواییم بکشیم. وایستادن تا کشتن، بعدم فرار نکردن، گفتن ما بخواییم ببینیم کجا دفنش میکنید، تو قبرستان مسلمین ممنوع، خوش الیهود آخر قبرستان بقی. وایستادن قبرش رو هم مشخص کردن، تو خاکش گذاشتن رفت. حالا من تحلیلی در این رابطه، اصلا مروان به کشتن داد عثمان رو با این کارش، به اصطلاح دفاع بیدلیل و توطئه آمیز از استانداراش. ان الحق ثقيل مرء، بله، ان الحق ثقيل مرء و ان الباطل خفيف و به. خوب از جمله مباحث شیرین بحث قتل همین بحث تجریه، اینکه قتل طریقون به ذاته جعل جائل را نمیخواد، قتل طریقیست، قتل موضوعیست، اینا بحثایی نیست که خیلی سرنوشت ساز باشه، این بحث تجری سرنوشت سازه، مهمه که اگر آدم قطع به چیزی داشت بعد خلافش در آمد، بعدش هم میگیم ظن معتبر به چیزی داشت بعد خلافش در آمد، آیا این مرتکب حرام شده یا نشده. دو نظریه مهم در این جا هست، یک نظر، نظر مشهور است که جناب آخوند هم با نظر مشهور هست که تجری هم قبح فعلی داره هم قبح فاعلی داره. عرض می کنم که این نظر مرحوم آخوند، نظر دوم نظر مرحوم شیخ است که شیخ میگوید تجری بلا شک قبح فاعلی داره، اما قبح فعلی نداره، یعنی توبیخ میشه اون کسی که مخالفت با قطعش کرده. عرض میکنم محضرتون این دو نظر، نظر عمده در اینجاست. استدل القائلون به تحریم الفعلی، در قبح فاعلی تقریبا همه مشترکند که متجری مستحق توبیخه، مستحق ملامته، این جنسش نسبت به مولا شیشه خورده داره، چرا میخوای مخالفت کنی مولا را؟ اون چه مهم است آیا قبح فعلی داره یا نداره. کسی که مایه ای را به عنوان انهو خمرون خورده ثم بان و انکشف انه ما اون، این آیا مرتکب حرام شده یا نشده؟ عقاب خمر رو برش بار میکنند یا نه. به چند دلیل گفتند که عقاب خمر رو برش بار می کنند. یک، اجماع. گفتن اجماع داریم که این مخالف قطعش معاقبون ولو خلافش در بیاد. دلیلش اینه، اگر کسی گمان داشت که در وقت وسیع در آینده نمیتونه نماز ظهرش رو بخونه، نماز ظهرش رو بخونه، یا میداند کشته میشه یا غیر کشتن محبوسی میشود که اجازه نمیدن بهش نماز بخونه، ولو ظن ضیق الوقت، و نمازش را نخواند در اون زمانی که فرصت داشت. ثم بان بن کشف که نه، این خطر نبوده. اینجا بزرگان گفتن که معصیت کرده، منتهی المطلب جلد 2 صفحه 107، الواجب الموسع قد یتزیق و ذالک اذا غلب على ظن المکلف الهلاك قبل آخر الوقت فیتعین فعله حین اذن و یأسی بتأخیره اجماعا. همه گفتند این تأخیرش حرامه، مرتکب معصیت شده. فاضل اصفهانی گفته است جلد 3 کشف اللسام صفحه 109، ولو ظن تزییق عصا، ولو ظن تزییق عصا لو اخر اجماعا. عصا یعنی فوق تجری، اسیان مقابل تجریه. تجلی این است که در واقع گناه نباشه، اما اینجا میگی در واقع گناهه. عرض میکنم که این یک مثال. بله، در باب تجری اتفاقا ما همین معیار اندیشه است. ما میخواییم اینو بگیم، میخواییم بگیم در باب تجری عقاب رو همین اندیشه است. نمیگن چه کردی، میگن چی فکر کردی. این فکرت که این باید بخونم و نخوانی، این ولو در واقع معلوم بشه، این را در بستر عصیان میریزند. عبارات علامه را دارم میگم، کشف اللسام را دارم میگم. دو، در باب جایی که انسان مظنه دارد که این مسیر خطرناکه. وظیفه چنین کسی این است که این نمازشو تمام بخونه، چون سلوک راه مخطور معصیت گناه، ولو در واقع معلوم بشه که این راه خطر نداشته، باز از اگر نمازش رو تمام شکسته به خانه گناه کرد. کشف اللسام جلد 4 عرض می کنم که صفحه 451. و سال کل مخوف منتفاع تحرز آسن. سالک المخوف این آسیست، گناه کرده. این سالک ظنش اینه که این راه خطر داره، به طریق اولا جایی که مقطوعه. آقایون اگر ظنو میگن به طریق اولا قطع را به او ملحق میکنیم. آسن، او نباید از این راه بره. سفرش سفر معصیت، سفر معصیت نماز باید تموم بشه. این اجماعی که در این مسئله هست. لکن اجماع در اینجا معتبر نیست. چرا؟ بله، درست میفرمایید، با تکمیل این حرفی که میزنم. یک، اولا خود علامه در نهایه و تذکره جزو متوقفین در این مسئله است، حکم به عصیان نکرده. از افعلا ذالک که شهید هم در قواعد عصیان را نپذیرفته. پس اولا این اجماعتون خود مدعی اجماع مخالفت کرده. ثانیا این مسئله اصلا در کلام قدما مطرح نبوده. اجماع آنگاه معتبر هست که در کلمات قدما مطرح کرده باشند. قدما هم که میگیم روشن است، قدیمین، شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، ابوالصلاح حلبی، ابن ادریس، محقق حلی. اینا اصلا مطرح نکردند که اجماع محصل بشود بران اقامه کرد. ثالثاً این اجماع مبتنی بر تحلیل عقلی است، مبتنی بر حتی مدرک نقلی هم نیست، گرچه چهارمین دلیل ما مدارک نقلی است، آیات و روایات. اجماع مدرکی ارزش حقوقی نداره. تا چه رسد که مدرکش عقل باشه، آیات و روایات هم نباشه. فعلی هذا دلیل اجماع دلیلی نیست که در اینجا چنگی به دل بزنه. اجماع محصل که ناشدنی است، اجماع منقول بر پایه اجماع محصل است. اگر اجماع محصل میسور نشد، قهرن اجماع منقول هم پایه نداره. جالب این است که مرحوم شیخ اصل اجماع رو در باب اجماع منقول مطرح کرده. اجماع منقولی که بر پایه اجماع محصل ایستاده، اجماع منقول هم مضافاً الی این که ما دو نوع اجماع منقول داریم: یک، اجماع منقول متأخرین. متأخرین از کی هم؟ علامه مرحوم محقق، آخرین نفر از متقدمین هست که کتاب مهمش شرایعی که متن فقه بزرگان شده. مثل کی؟ بله، صاحب جواهر. و مثل کی؟ سید احمد خونساری. مختصر النافع است، جامع المدارک شرح مختصر النافع. مختصر، مختصر شرایع. چی؟ باریک الله، مسالک الافهام که 16 جلد چاپ شده. این چاپ شدنهای حروفی این کتاب ها انصافاً عرض میکنم تا حدود 20 سال از انقلاب دوره چاپی کردن کتاب های سنگی بود. در همین 20 سال مسالک، اونم فی شرح شرائع الاسلام، مصباح الفقیه همدانی، توضیح بدید. بله، توضیحش این که اون مرحوم عمرش کفاف داد، یک طهارت، دو صلات، سه صوم، چهار زکات، پنج رهن. باقی عمرش کفاف نداد. شش، باریک الله، مدارک، مدارک الاحکام، اونم شرح شرایع هست که 8 جلد بیشتر عمرشون کفاف نداد و خب نوه دختری شهید ثانی است. صاحب معالم، بله، صاحب معالم چه نسبتی با عاملی داره؟ خب فامیلن باریکلا. چقدر ایشون گفت کلیات خمس چند تاست؟ گفت منشد داییشه. وقتی میگم نوه دختری شهید ثانی یعنی این داییش. رفتم جبل عامل، یک قبرستان مهمی بود اونجا، دیدم در بد و ورودی این قبرستان دو تا قبر از دو اتاق، یک اتاق قبر جناب صاحب معالم هست. دیدم کتاب‌های صاحب معالم رو گذاشتن مقابلش قبر جناب صاحب مدارک هست. این خواهرزاده و دایی شاگرد مرحوم مقدس اردبیلی بودند، یک سال تو نجف موندن و مرحوم مقدس اردبیلی از اینها خیلی تجلیل میکرد. اینا یه مرتبه برگشتن به لبنان، جبل عامل. جبل عامل منطقه شیعی لبنانه. لبنان هم منطقه عجیبی است. عجیب بودنش به اینه، این شهر و این محله همشون سنیان، یک دونه شیعه نیست. این شهر، این محله همه شیعن. تو این بمباران اسرائیل جالب این بود، این روستا سنی بود، این روستا سنی بود، نمی زدن اسرائیلی ها روستای شیعه را می زدن. یا حالت این چنینی. عرض می کنم که این وقتی اینا آمدن طعنه زدند به مقدس اردبیلی، اینم اونایی که شما ازشون تعریف میکردید. مرحوم مقدس اردبیلی گفت به زودی شما کتابهای اینها را مباحثه خواهید کرد، و همین طورم شد. حدود 500 سال معالم جناب صاحب معالم که مقدمه فقهش بوده، فقهش هم چاپ شده در دو جلد معالم الفقه، 500 سال معالم کتاب درسی بوده. ما بعد از پیروزی انقلاب آمدیم جا به جا کردیم الموجز، بعد از الموجز کتاب‌های دیگر، اما هنوز اتقان معالم. نقل می‌کنند مرحوم آقای خویی بعد از چند دوره تدریس اصول خارجی گفته بود الحمدلله حالا می‌فهمم معالمو، حالا معالم. به هر حال از کتاب‌های نفیس و مدارک میگویند صاحب جواهر یک سطر بدون دیدن مدارک نمی نوشته. یه بخچه داشته، این روزا شما یارانه به رایانه دارید، ایشون بخچه داشته، تو این بخچه چند تا کتاب بوده، یکی وسائل سجلدی، یکی جامع المقاصد، یکی کشف اللسان، یکی مدارک الاحکام. این پرانتز باز پرانتز بسته برای عرض میکنم کتاب شناسی شما آخرین فرد از قدما جناب محققه و محققم دایی جناب علامه حلی بوده و یک مرگ تلخی هم داشت، از پشت بام افتاده از دنیا رفت، 70 سالش بوده. خب عرض میکنم محضر شما که اجماع متأخرین مطلقا ارزش حقوقی نداره، چون از روی همدیگر نوشتن، اما اجماع متقدمین ارزش داره، ارزش حقوقی داره، بنابر آن که ما اجماع منقول رو حجت بدانیم. اگر اجماع منقول، اجماع منقول متقدمین بود، این حد اقل مسئله احتیاط رو برای انسان تعیین میکنه. فعلاهازا اجماع بر حرمت تجری ارزش حقوقی ندارد و ما با آن نمیتوانیم اثبات کنیم حرمت تجری را. دلیل دومی که آوردن بناء العقلا هست. دلیل سوم دلیل العقل هست، که دلیل العقل را شیخ به گونه ای تقریر داره، آخوند به گونه ای تقریر داره، و نائینی مرحوم به گونه ای. دلیل عقل با بناء العقلا اجمالا تفاوتش این است که بناء العقلا انتزاع از رفتار عقلا داره، اما دلیل العقل ولو هیچ عاقلی هم استناد به او نکرده باشه ارزش ذاتی داره. ما فردا انشالله بناء العقلا و عقل رو مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.